لوازم خانگی
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تشریف ببری؟ چرا کجا؟
ببین یه گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن. آماده باش، ساعت 8 میام دنباله.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سروازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه. جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
اینک شنونده برنامه جهان ترجمه باشید.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه جهان ترجمه به ماجراهای ترجمه آثار عرفانی کاذب در ایران می‌پردازیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراهمان بمانید. مسائل و موضوعات عرفانی در ایران سابقه طولانی دارد. عرفانی که در متون کهن ایران مطرح می‌شد، پدیده ناب و الهی بود. عرفانی بود که سعادت انسان‌ها را مد نظر داشت و برای دستیابی به آن سعادت به مردم رهنمود می‌داد. در این رهنمودها انسان‌ها از کارهای شر و راه‌های خطا پرهیز داده می‌شدند و راه‌های درست سعادتمندانه را می شناختند. عرفانی که در ادبیات کلاسیک ایران مطرح می شد، عرفان نابی بود که زندگی انسانها را زلال، لطیف و ناب می خواست. عرفانی بود که لذت می بخشید و انسانها را متوجه خداوند می کرده. به زندگی تراوت و لطافت می بخشیده. روی هم رفته می توان گفت عرفان ایرانی با دو روی کرد در دلها جای داشته. این دو روی کرد، یکی عرفان عمومی بود و دیگری عرفان اسلامی. برخی از عارفان قدیم این تقسیم بندی را به وجود آوردند و بین عرفان اسلامی و عرفان عمومی فرق گذاشتند. اگر به تقسیم بندی برخی از عارفان در مورد عرفان عمومی و عرفان اسلامی دقیق شویم، می‌بینیم هر دو در واقع به یک راه و یک مقصد منتهی می‌شوند. هیچ فرق قابل توجهی بین آنها وجود ندارد. هر دو سعادت انسان‌ها را می‌خواهند و با تفاوتی جزئی راه‌های مطلوبی را پیش پای مردم می‌گذارند. قصد ما تعریف این دو نوع عرفان نیست، چون هر دو را خودی می دانیم و عرفانی را که در هر دو نوع آثاری آفریده اند از بزرگان ادبیات عرفانی ایران می شماریم. در این برنامه عرفان کاذبی است که به وسیله ترجمه کتاب‌های به اصطلاح عرفانی غرب وارد ادبیات ایران شدند. این ترجمه‌ها تبعات خطرناکی را برای خوانندگان فارسی زبان به همراه دارند و نتیجه‌های مخربی به وجود می‌آورند. عرفان‌های ترجمه کاذب نوعی بیخیالی، خوشباشی و آینده ستیزی به خوانندگان چنین آثاری تزریق می کنند. آنها را به سمت دیدگاه‌های مخرب برخی از عرفان نماهای غربی سوق می دهند. همه آنها که چنین آثاری را خوانده اند معمولاً افرادی بدبین، افسرده و سرگردان شدند. آثار عرفانی کاذب، خصوصاً ترجمه‌های آثار عرفانی رایج در جهان، هیچ پیشنهاد جذاب و سعادتمندانه‌ای برای زندگی بهتر ندارند. فقط و فقط خوانندگانشان را در حالت تعلیق، سبکبالی کاذب و پریشانی اعتراضگونه نگه می‌دارند.
حمید انتظاری.
عرفان یک مکتب معنوی، یک مکتب معنویت‌گراست که در همه فرهنگ‌های بشری یافت میشه. از همین رو تنوع زیادی در مکاتب عرفانی وجود داره. اما در عین تنوع، در عین کثرت، یک اشتراکاتی هم بین همه نهله‌های عرفانی یافت میشه. و شاید مهمترین ویژگی مشترک بین اونها توجه به درون و باطن هست. حقیقت در زیر لایه‌های فراوانی قرار داره. حقیقت در زیر یک قشر ستبری وجود داره و لذا باید کوشید تا پوست رو شکافت، پوست رو شکافت تا به حقیقت رسید. از همین روز که برخی صاحب نظران عرفان رو باطنگرایی هم می نامند. در پردازش موضوع من از آراء عارفان مسلمان فارسی زبان استفاده خواهم کرد، به ویژه مولانا، بزرگانی که سنت فاخر عرفان ایرانی اسلامی رو ساختند که بدون تردید یکی از مهمترین گنجینه‌های معنویت بشری هم هست. در مطلع کلام اجازه بدید که اشاره‌ای بکنم به زمینه شکلگیری عرفان در بین مسلمانان که مدخل مناسبی هم هست برای ورود به بحث اصلی ما، یعنی عرفان چیست، عارف کیست. اسلام مثل همه ادیان بزرگ جهان، مسیحیت و غیره، در بدو تولدش یک دعوت هست، یک پیام هست. دین اصیل یعنی دین در بطن، در بدو تولدش، در لحظه تأسیسش نظام اعتقادات پیچیده نداره. مناسک، آیین‌های رسمی، احکام عبادی زیادی هم نداره. و شاید از همه مهمتر، دین اصیل نظام روحانیت رسمی هم نداره، یعنی کسانی که متولی دین باشن. لذا سادگی یا به تعبیر انگلیسی زبانها simplicity ویژگی چشمگیر دین اصیل هست. دینی که رکن رکینش دعوت انسانها به تحول درونی است، تحول باطنی، تغییر و عوض شدن. در دوران حیات مؤسس دین، بنیانگذار دین، ما دانش‌هایی مثل فقه، کلام، تفسیر، حدیث و غیره نداریم. این معارف فی الجمله بعداً در طول زمان شکل می‌گیرن. فی المثل در بین مسلمانان فقیهان متکفل تبیین آیین‌ها، مناسک و عبادات شرعی شدند. اینها رو وجهه همت خودشون قرار دادن. متکلمان دو تا کار اصلی، دو رسالت اصلی برای خودشون قائل بودن. اولا تبیین اعتقادات صحیح دینی، یعنی یک مسلمان اعتقاد، نظام اعتقادیش چی هست، و دوم دفع شبهات مخالفان دین. وقتی که مخالفان دین شبهه‌هایی ایجاد میکنن که ای بسا اعتقادات توده های مردم رو سوس میکنه، اینجاست که متکلمان وارد عمل میشن و به اون شبهه‌ها، به اون پرسش‌ها پاسخ میدن. مفسران در طول زمان سر برآوردند، کسانی که وظیفه خودشون رو تبیین و تفسیر آیات کتاب مقدس می‌دانستند. در این میان آنچه که مقفول ماند، آنچه که چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، درون مایه‌های معنوی و اخلاقی دین بود. اینجاست که تدریجاً یک گروه مشخصی شکل می‌گیرند به نام عارفان. عارفان تاریخاً خودشون رو حاملان و شارحان معنویت دین، اخلاق دین می‌دانستند، یا به تعبیر خودشون کسانی که مغز دین رو تبیین می‌کنند، مغز دین رو حفاظت و پاسداری میکنند، که همون معنویت و اخلاق هست. شیخ محمود شبستری، عارف قرن هفتم هجری، در اثر معروف خودش گلشن راز همین مطلب رو آورده، تقابلی که بین مغز و پوست دین، مغز و قشر دین قائل هست. شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. اینجا شیخ محمود شبستری یک تقسیم بندی سگانه ای رو به کار میبره و این تقسیم بندی سگانه رو عارفان مسلمان، صوفیان مسلمان علل اغلب مستند میکنن به روایتی از پیامبر بزرگوار اسلام که فرمود از شریعت و اقوالی و طریقت و افعالی و حقیقت و احوالی. شریعت سخنان من است، طریقت افعال و اعمال من است، و حقیقت احوال من است. Thank you.
یکی از سوالهای رایج بین برخی از مردم این است که اساساً آشنایی با عرفان چه خاصیتی دارد؟ آیا ضروری است که جوانان ما با مسائل عرفانی آشنا شوند؟ محققان در پاسخ میگویند بله، ضروری است. چون عرفان به مباحث رازگونه میپردازد که آنها را نمیتوان از راه علم ثابت کرد. در واقع عرفان از حقایقی سخن میگوید که شناخت آنها از طریق عقل میسر نیست و باید آنها را روحی و احساسی درک کرده. به این طرز شناخت عرفای ما کشف و شهود میگفتند یا نوعی الهام که در زندگی برای هر کسی گهگاه پیش میآید. همونطور که گفتیم در تحقیقات و پژوهش‌های علمی ثابت شده که به برخی مسائل زندگی از طریق عقل و علم نمیتوان دست یافت، یعنی هیچ شناختی از آنها از طریق مطالعه و آزمایش نمیتوان به دست آورد. شناخت برخی از مسائل زندگی قلبی یا روحی است. کسانی که سعادت دریافت و شناخت برخی از مسائل را از طریق قلبی و روحی به دست می آورند، واقعاً افراد موفقی هستند. اینان را در زمانهای قدیم عارف می نامیدند. امروزه نامهای مختلفی به چنین افرادی می دهند. اینان افرادی هستند که با زبان و حتی نگاه خود می توانند بر دیگران تأثیر عمیق بگذارند. حتی برخی از پریشانی های آنان را درمان کنند. برخی از پیشوایان و رهبران ملی، فکری و معنوی جهان چون این نقشی در نجات بسیاری از مردم از معضلات زندگی و جامعهشان داشتند. کتاب‌های واقعی و اصیل عرفانی دو نوعند. یک نوع آنها آثاری هستند که بسیار سنگینند و در قرن‌های گذشته نوشته شدند. مانند الهی‌نامه عطار نیشابوری، فیه ما فیه مولوی، فتوتنامه واعظ کاشفی و آثار خواجه عبدالله انصاری، ابن عربی، غزالی، خرقانی، بایزید بسطامی، بهاء ولد، حافظ و بسیاری دیگر. خواندن آثار عرفانی بزرگان ادبیات ایران امروزه برای جوانان کمی سنگین و مشکل است. اما هستند پژوهشگران، محققان و مؤلفانی که همین آثار را به زبانی ساده تر و امروزی تر بیان می کنند و در اختیار جوانان قرار می دهند. نکته هایی که در بسیاری از کتاب های عرفانی روز دنیا وجود دارد و راهنمای بسیاری از مردم شده از همین آثار برداشت شده است. در بازار کتاب ایران کتاب‌های عرفانی کاذب که از آثار خارجی ترجمه شدند، انقدر فراوان شده که کتاب‌های خوب و سالم در میان آنها گم است. ضروری است علاقمندان مسائل عرفانی ضمن خواندن آثار کلاسیک این رشته با کتاب‌های روز جهان که در ایران به فارسی ترجمه شده و قابل قبول هستند هم آشنا شوند. چون این آثاری گرچه خارجی است، مسائل معنوی را همانند بزرگان عرفان خودمان مطرح کردند. برخی از آثار خوب و مناسب مسائل عرفانی را معرفی می‌کنیم تا شنوندگان و علاقه‌مندان مسائل عرفانی با این آثار آشنا شوند. یکی از این آثار کتاب انسان در جستجوی معنی است. این اثر نوشته دکتر ویکتور فرانکل است و اثری واقعا ارزشمند و معنوی است. به نظر محققان انسان‌ها همیشه چیزی لازم دارند که به خاطر آن زندگی کنند و زنده بمانند. یعنی در زندگی هر کس باید معنایی وجود داشته باشد که به خاطر آن زندگی و مبارزه کند و به اهدافش دست یابد. کتاب انسان در جستجوی معنا درباره همین مسائل صحبت می کند و انسانها را به سوی معنا سوق می دهد.
سعید صادقی
تصوف ایرانی یکی از جنبه‌های فرهنگی ماست. تفاوت‌هایی داره با مثلا عرفان مسیحی در غرب یا عرفان بودایی در شرق، گرچه از هر دو اینها تأثیر گرفته، اما مشخصه‌هایی داره یگانه که ما می‌خوایم اونها رو برجسته کنیم. من از دو کتاب استفاده کردم: سرچشمه تصوف در ایران نوشته استاد سعید نفیسی و ارزش میراث صوفیه اثر دکتر عبدالحسین زرینکوب. دوستان من، تقریبا هیچ قومی در جهان نیست که نوعی عرفان در اون دیده نشه. از اقوام بدوی، از پرستندگان توتم، از معتقدان به ارواح گرفته تا عرفان‌های فلسفی در جوامع مسیحی. در یونان قدیم حکمت گنوسی وجود داشت، نوعی عرفان به شمار می‌رفت. این تجربیات با تعالیم اسلامی تلفیق میشه، نتیجه اون شخصیت‌های یگانه‌ای در تاریخ تصوف، شخصیت‌هایی مثل حلاج. حتما در کتاب ادبیات دوران دبیرستان به یاد میارید این داستان منصور حلاج رو که به نقل از تذکرت الاولیای عطار نیشابوری به چه زیبایی تصویر شده. پس حسین را ببردند تا بردار کنند، درویشی در این میان پرسید که عشق چیست؟ گفت امروز و فردا و پس فردا بینی. آن روز بکشتند، دیگر روز بسوختند و سوم روزش برباد دادند. یعنی عشق این است.
کتاب دیگر اثری است از آلن دوباتن به نام تسلی بخشی های فلسفه. این اثر درباره راه‌های به دست آوردن آرامش در زندگی صحبت می‌کند و مسائل عرفانی را کمی همراه با فلسفه زندگی با زبانی ساده مطرح کرده است. کتاب دیگر درباره معنی زندگی نام دارد و اثری است از ویلدورانت، صاحب کتاب عظیم تاریخ تمدن. در این اثر مسائل و مفاهیم عرفانی به طرزی ساده و روان مطرح شده تا به زندگی معنی و مفهوم واقعی بدهد. آثار عرفانی خارجی مناسب در ایران فراوان است. نام بردن از همه آنها در این برنامه محدود امکان پذیر نیست، ولی با کمی جستجو می توان آنها را یافت و خواند. برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
شبتون بخیر همراهان گرامی، آخرین برنامه که تقدیمتون میکنیم شبهای فرهنگ نام داره، اما پیش از اون سپاسگزارم از اینکه با ما یارو همراه بودید در این نوبت کاری. شما بهترین هستید، براتون بهترین ها را آرزو میکنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن، به کسی مثل شاهنامه
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شب‌های فرهنگ صحبت‌های آقای دکتر محمد جواد اعتمادی مدرس دانشگاه و مولوی پژوه رو تقدیم شما می‌کنیم درباره شرح اشارات مولانا در دفتر دوم مثنوی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.